أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فصل 53 رسیدیم قال ولا بد ان يراد بحقيقة الحق وصورته الوجود المتعين بسائر التعينات التي بها يكون مصدرا لجميع الافعال الكماليه وجمله الاثار الفعليه ولا شك ان الانسان من حيث هو حاصر لجميع القوابل العلويه والسفليه الروحانيه والمثاليه والطبيعيه الجسمانيه على سبيل الجمع والتركيب والامتزاج الحقيقي فهو بهذا الحيثيه انما يصح ان يسير مظهرا لتلك الصوره بذلك الاعتبار من حيثيه المذكوره على سبيل الجمع والتركيب الحقيقي. خب در این بند 53 باز در صدد است که به اشکالی که در فصل 47 بند 47 بیان شد پاسخ بده. اشکال دوم از فصل 47، اشکال دوم در صدد نفی مظهریت بود. اصل مظهریت و ظهور رو میخواست نفی بکنه. خلاصه اشکال، برای اینکه یادآوری بشود عرض میکنم، خلاصه اشکال این بود که ظاهر که همون حق تعالی باشد یا عیناً همان مظهر است که حقیقت انسانه. خب در این صورت دیگه جایی برای ظهور نمیمونه، چون ظاهر و مظهر میشن یکی. وقتی ظاهر و مظهر یکی باشن دیگه ظهور بی‌معنا میشه. یا اینکه ظاهر غیر از مظهر است و غیر از حقیقت انسان است. در اون صورت مقصود از ظاهر چیست؟ گفت سه تا فرض داره. یا مقصود از ظاهر وجود مطلق است که در این صورت هر چیزی میتونه مظهر حق تعالی باشه، یه اختصاصی به مظهریت انسان نداره، برای اینکه هر شیئی وجود مطلق برش اطلاق میشود و این اختصاصی نداره به حقیقت انسان. و یا اینکه مقصود از ظاهر وجود مقید به تعین خاص است. خب وجود مقید به تعین خاص هم طبق وحدت شخصی وجود، وجود مقید به تعین خاص معدومه، اصلا وجود ندارد تا ظهور معنا پیدا بکنه. اصلا وجود مقید به تعین خاص معدومه، عدمه، اینجا هم دیگه ظهور معنا نخواهد. و یا اینکه مقصود از ظاهر وجود مقید به جمیع تعینات است. اگر این باشه، اگر قرار باشد وجود مقید به جمیع تعینات معنای ظاهر باشد، در اون صورت تنها چیزی که میتونه، یعنی صلاحیت دارد مظهر قرار بگیرد، عالم کبیر هست. عالم کبیره. ولی عالم کبیر هم مشکل داشت که مظهر قرار بگیره. چرا؟ چون حوادث بیشماری از عالم کبیر هست که از بین رفتن، در گذشته بودن الان از بین رفتن، و حوادثی هم از در آینده که هنوز تحقق پیدا نکرده. پس بالفعل همه عالم کبیر وجود و حضور ندارد تا مظهر تام حق تعالی قرار بگیره. بخشی از عالم کبیر الان هست و بخشی هم که دیگه نمیتونه مظهر تام حق تعالی قرار بگیره. پس بنابراین اصلا مظهریت نفی میشود، چون به هر حال یا ظاهر عین مظهر است یا غیر مظهر. غیر مظهر هم سه تا فرض داشت، هر سه فرض باطل شد، فرض عینیت هم باطل شد. پس بنابراین نتیجه میگیریم که دیگر چیزی به نام ظهور و مظهریت معنا ندارد. این اشکال که قبلا هم مفصل با آقای تابلان نوشته. جوابی که جناب ماتن و شارح میداد این است که میگه مراد ما از ظاهر، یعنی همون حقیقت حق تعالی که ظاهر است در کون جامعه، نفس حقیقت انسان نیست تا بگی فرق ظاهر و مظهر از بین میرود. نفس حقیقت وجود مطلق هم نیست. منظور از کنم خدمتون وجود متعین به بعض تعینات هم نیست. تا اینجا با شما مستشکل موافقم. اما ما میگیم که مراد از حقیقت الحق، مراد از صورت الحق طبق عبارتی که در متن آمده که همون ظاهر باشد، وجود متعین به جمیع تعینات فعلیه هست. و منظور از کون جامعه هم وجود متعین به جمیع تعینات انفعالی است علی سبیل جمع، که یعنی انسان کامل نه عالم کبیر. پس ما در واقع یک ظاهر داریم، یک مظهر داریم. ظاهر حقیقت الحق است که البته شارح توضیح میده این منظور از حقیقت الحق هویت غیبیه نیست، تعین اول هم نیست، بلکه مقصود تعین ثانی است. دقیق تر ببینید اسم جامعه الله که در تعین ثانی قرار داره. ظاهر، صورت عبارت است از حقیقت الحق یا صورت الحق که همون اسم جامعه الله است که در تعین ثانی قرار داره. این ظاهر. مظهر چیه؟ تو مظهر کون جامعه که از نظر ما انسان کامل است. درست. ماتن جواب میده که ما نگفتیم ظاهر و مظهر عین همه نه غیر همه، اما مقصود از این ظاهر، مقصود از این ظاهر و مقصود از حقیقت الحق و صورت الحق وجود متعین به جمیع تعینات فعلیه است. و منظور از این کون جامع وجود متعین به جمیع تعینات انفعالیه است. یعنی ظاهر وجود متعین به جمیع تعینات فعلیه است که اسم جامع الله است، و منظور از مظهر وجود متعین به جمیع تعینات انفعالی است که انسان کامل نه عالم کبیر. و این دوتا گرچه حقیقتا عینن ولی اعتباراً غیرن، و تمایز به نسب و اعتبار بینشون هست که بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد. خب پس بنابراین ما از این سه فرضی که در غیریت ظاهر و مظهر بود، فرض سوم رو پذیرفتیم. با منظور از ظاهر وجود مطلقه میگیم نه، منظور وجود مقید به تعین خاصه میگیم نه، مقصود وجود مقید به جمیع تعینات میگیم آری، اما تعینات فعلیه. وقت مظهر میشه چی؟ وجود مقید به تعینات، به جمیع تعینات انفعالیه که میشه انسان کامل و کون جامعه. در اینجا مستشکل سه تا اشکال مطرح میکنه به این جواب. اشکال اولی، وقت توجه داشته باشید، این که میگیم کون جامعه وجود متعین به جمع تعینات انفعالی است علی سبیل جمع، علی سبیل الوحده، به وحدت حقیقی باید اینجا لحاظ بکنیم. مستشکل اینجا میاد سه تا اشکال مطرح میکنه. اشکال اول این است که به هر حال این وجود متعین به تعینات انفعالیه مغایرتی با وجود متعین به تعینات فعلیه داره یا نداره؟ اگر میگه نداره، خب پس فرق بین ظاهر و مظهر مرتفع میشه، از بین میره. در حالی که یقیناً بین ظاهر و مظهر فرق هست. اینجا جناب ماتن و شارع جواب میدن و ما هم میگیم فرق هست، ولی تغایر به حسب نسب و اضافات. نباید خیال بکنید تغایر تقابلی است، توجه دارید، تغایر تباینی است، یعنی تمایز تقابلی بین حق و غیر تحقق نداره، تمایز احاطیه، تمایز به حسب نسب و اضافات. اشکال دوم میگه چرا وجود متعین به جمعی تعینات رو اختصاص دارید به تعینات فعلیه؟ این تحکمه. تحکم یعنی چی؟ یعنی ترجیح بلا مرجعه. چرا انحصار و اختصاص دادید وجود متعین به جمعی تعینات رو اختصاص دادید به تعینات فعلیه و تعینات انفعالیه رو در ظاهر خارج کردید؟ این اشکال در واقع دوم. از اینجا وارد اشکال سوم میشه که بعد من یه جواب بر هر دو خواهم داد، و اون این است که اصلا وجود حقیقت الحق را و صورت الحق را منحصر کنیم به وجود متعین به تعینات فعلیه، این مخالف مذهب عرفاست. چرا؟ چون حقیقت حق جامع جمیع تعینات فعلی و انفعالیه. پس اشکال دوم این است، اختصاص حقیقت الحق و ظاهر به وجود متعین به تعینات فعلیه، این تحکمه، ترجیح لا مرجع. اشکال سوم این است که این خلاف مذهب عرفاست، چون حقیقت حق حقیقت جامع جمیع تعینات فعلی و انفعالی هست. جوابی که به هر دو میدن، اشکال دوم این است که نه، تحکمی نیست، ترجیح بلا مرجعی هم نیست. چرا؟ چون تعینات خلاف مذهب عرفا هم نیست. چرا؟ چون تعینات انفعالیه در دل تعینات فعلی قرار دارن. شما وقتی میگه تعینات فعلیه، تعینات فعلیه احاطه دارن بر تعینات انفعالیه، لذا تعینات انفعالیه را هم در واقع در بر دارن. این عرض کنم خدمتتون اشکال دوم، بیان اشکال دوم از در فصل 47 و جوابی که ماتن داد و سه تا اشکالی که به این جواب داده شد و جوابایی که به این اشکالات ارائه شد. حالا متن رو بخونیم و بعد به سراغ شد. قال ولابد ان یراد، ببین داره جواب میده اشکال فصل، اشکال دوم از فصل چرا، ولابد ان یراد به حقیقت الحق و صورته، مقصود از حقیقت حق تعالی و صورت حق تعالی که به عنوان ظاهر بود چیه مقصود؟ آیا مقصود وجود مطلق است؟ میگه نه. آیا مقصود وجود مقید به بعض تعینات تعین خاصه؟ میگیم نه. پس چیه؟ میگه مقصود الوجود المتعین به سایر تعینات، مقصود وجود متعین است به سایر این جمعی متعینات. تعینات اینجا منظور تعینات فعلیه نه انفعالی، اسمایی نه اعیانی. خب که این وجود متعین به جمعی تعینات فعلیه میشه اسم جامع الله، میشه نفس رحمانی هم گرفت، ولی چون شارع به تعین ثانی زده به اسم جامع الله بزن. خب این تعینات فعلی چی هستن؟ خب توضیح میده این تعینات رو که معلوم میشه تعینات فعلی هست. یه علتی به ها، تعیناتی که واسه این تعینات یکون این وجود متعین مسترن لجمیع افعال کمالی، مستر جمیع افعال کمالی است و همچنین مسترن لجملت آثار فعلیه، جملت عطب به جمیعه، یعنی این وجود متعین به جمیع تعینات مستر جمیع جمله، یعنی همه آثار فعلی است. بحث روی تعینات فعلی شده انفعالی. خب تا اینجا ظاهر معلوم شد مقصود چیه. ظاهر حقیقت الحق عبارت بود از وجود متعین به جمعی تعینات فعلیه. خب مظهر چیه؟ ولا شک ان الانسان، انسان که مظهره، من حیث هو حاصل لجمعی قوابل العلویه و صفریه الروحانیه و المثالیه و طبیعی الجسمانیه علی سبیل جمع و ترکیب و الامتزاج الحقیقی. یعنی مقصود از مظهرم وجود متعین به جمعی تعینات انفعالیه است که همون انسان باشه، او که ترکیب حقیقی هم برای این حیثیت های قابلی علوی و سفلی انسان هست. فهوه یعنی بین مثلا طبیعت جسمانی انسان و مثالیه و روحانی انسان ترکیب حقیقی هست. فهوه یعنی این انسان به حاصل حیثیت، از این حیثیت که حاصل جمعی قوابل علوی و سفلی هست، انما یسه عن یسیر مظهرن به تلک صوره. صحیح است که قرار بگیرد مظهر برای این صورت. کدام صورت؟ این همین صورت الحق، حقیقت الحق، همین حقیقت امر ظاهر، حقیقت ظاهر مظهر قرار بگیرد، اما به ذالک اعتبار و حیثیت مذکوره، یعنی از این حیث، از این حیثیت که انسان و که به عنوان مظهر است وجود متعین به جمعی تعینات انفعال، اما علا سبیل جمع و ترکیب حقیقی. بعد یک جمع و ترکیب حقیقی بین قوابل و اجزا و عناصر انسان باشد، نه ترکیب اعتباری. ولی این ترکیب اعتباری که در عالم کبیر هم بود، ولی چرا ما عالم کبیر و مظهر تام اسم جامع الله نمیدانیم؟ چرا؟ به دو دلیل. یک، عالم کبیریش واقع اجزاش بالفعل نیست. چرا؟ چون بخشی از عالم کبیر قبلا بوده الان از بین رفته، بخشش هم در آینده تعقب پیدا میکنه و الان نیستن تا بالفعل بشه مظهر تام اسم جامع. اشکال دوم این است که وحدت حقیقی در عالم کبیر تحقق ندارد، وحدت اعتباری حاکمه، علی سبیل جمع و ترکیب الحقیقی و به نحو احدیت جمع نیست. فلعن قیل، اینجا همون سه تا اشکالی که عرض کردم، پس جواب معلوم شد، اشکال معلوم شد، جواب هم معلوم شد. اشکال این شد که به هر حال مقصود از ظاهر و مظهر کیان؟ عینن یا غیرن؟ عین نیست. غیرن غیر چی؟ غیر وجود مطلقه؟ نه، وجود مقید به عرض کنم بعضی تعینات. خیر به همه تعینات بله، اما همه تعینات فعلیه. مظهر هم میشه وجود متعین به جمعی تعینات انفعالیه که انسان. خب سه تا اشکال میگیره. فلنقی، اشکال اول، ان الوجود المتعین به جمله تعینات الانفعالیه یعنی همون انسان، لا یغایر حقیقته و صورته بالحقیقه، حقیقتا مغایرتی با حقیقت حق و صورت حق ندارد. یعنی وجود متعین به جمعی تعینات انفعالی همون وجود متعین به جمعی تعینات فعلیه است، عین همه. وقتی این هم باشن و این از این یرتفع الفرق بین ظاهر و المظهر، دیگه فرق بین ظاهر که همون صورت حق تعالی باشد و مظهر که انسان باشد، فرق برچیده می شود. این اشکال هم. اشکال دوم، علا ان جعل الحقیقت المتعینه به تعینات فعلیه که اسم جامع الله باشد صورت الله، صورت برای حق، یعنی حقیقت، صورت یعنی حقیقت، ظاهر حقیقت برای حق باشد، دون الحقیقت المتعینه به تعینات الانفعالیه، این که ما اسم جامع الله و ظاهر رو و صورت حق رو و حقیقت حق رو گرفتیم وجود متعین به جمع تعینات فعلیه، نه وجود متعین به تعینات انفعالیه، این اشکالش چیه؟ ما انه من التحکمات بارده، میشه اشکال دوم. علاوه بر این که این جزء تحکمات بارده است، یه تحکم سردیه، یخکیه. این تحکم بارده اونجا چیه؟ منظور اینه که ترجیح لا مرجع. چرا وجود متعین به تعین چیز ظاهر و حقیقت حق رو وجود متعین به تعین فعلی گرفتی نه انفعالی؟ این ترجیح لا مرجع. علاوه بر این یستلزم خلاف ما ذهبتم الی، اشکال سوم، این مستلزم خلاف مذهب عرفاست. چرا؟ برای اینکه فعن صورت حق حین ازن لیست الحقیقت الجامع لسائر تعینات، برای اینکه صورت حق در این هنگام که عبارت شد از وجود متعین به تعینات فعلیه، دیگه حقیقت جامع لجمعی تعینات فعلیه و انفرادیه نشد، بل عبارت شد این صورت حق از حقیقت متعینه به بعض تعینات که عبارت از تعینات فعلیه و تعینات انفعالیه رو دیگه شامل نشد. قلنا جواب میده به این اشکالا. جواب اول این است که ما اولا حقیقت عرض کنم خدمتتون، اصلا حقیقت واحد در مقام ظهور دو تا اعتبار داره، یه اعتبار تأثیره یه اعتبار تأثر. ما از این جهت که حیثیت تأثیر رو از حیثیت تأثر جدا کردیم، یه غیریت اعتباری درست میشه، غیریت اعتباری نفس الامری ها، نه اعتبار بید معتبر، اعتبار نفس الامری. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین این که شما گفتید زار و مظهر دیگه فرقی ندارن، نه فرق دارن، فرقشون به اعتباره، یکی حیثیت، یعنی اسم جامع الله حیثیت فاعلیت دارد، انسان کامل حیثیت چی؟ خلقیت و معلولیت دارد، دو تا حیثیت. قلنا ان الحقیقت المأخوذة بالتحققات والوجوبیه والاعتبارات الشریفه التي با تتحقق الحقیه والمبدئیه، ان الحقیقه غیر الحقیقه المأخوذه بالوجوه الامکانیه التي بها تتحقق الخلقیه والمعلولیه. میگه حقیقتی که عقص شده است به تحققات و وجوه وجوبیه، یعنی جنبه فاعلی داره و اعتبارات شریفه دارد که بها به وسیله این وجوه وجوبیه حقیقت و مبدئیه تحقق پیدا میکند، این حقیقت که همون اسم جامع الله باشد، این غیر از حقیقتی است که عقص شده است به وجوه امکانی که به وسیله این وجوه امکانی خلقیت و معلولیت تحقق پیدا می‌کند، یعنی انسان. یعنی حقیقت اسم جامع الله غیر از حقیقت انسان است. حقیقت جامع الله حیثیت و اعتبار تأثیری دارد، وجوبی دارد. حقیقت انسان حیثیت تأثیری و معلولیت دارد. پس تفاوت آشکار شد. الان این علا میخواد در واقع جواب اشکال دوم سوم رو بده و به این مطلب در واقع اشاره کنه که علا بنی که گفتیم پس غیریتی هست و اسم جامع الله غیر از انسان است و انسان مرآت و مظهر اسم جامع الله هست و این غیریت رو میرساند، علا بر اینا نکته دیگه که باید توجه کنه که حقیقت حق تعالی از حیث حقیقت مطلقه و وحدتی که دارد مغایرتی با غیر نداره. از حیث کثرت بله، این حقیقت حق از حیث کثرت گاهی باطنه گاهی ظاهره، اینجا غیریت معنا پیدا میکنه. از حیث وحدت این عرض کنم خدمتتون هیچ غیریتی نداره، همونه. به عبارت این غیریتی که ما داریم الان تصور میکنیم با اطلاق سعی سازگاری داره، نباید غیریت و غیریت تقابل تباینی بدانیم. غیریت غیریت احاطیه، این معناییست که عرفا بارا و بارا برش تأکید داشتن. میفرماید که عرض کنم خدمتتون الا ان حقیقت الحقائق الحقیه، حقیقت حقایق حقیقت که همه حق تعالی باشد، همه اسم جامع الله باشد که بسیط الحقیقه است، این لا تغایر حقیقت الحقایق و تحققات الخلقیه، مغایرتی با حقیقت الحقایق و تحقق خلقیه ندارد. من جهت الحقیقت المطلقه، یعنی از آن جهت که حقیقت الحقایق الحقیه حقیقت مطلقه دارد، خب مغایرتی با حقیقت حقایق و تحقق خلقی نداره، همه رو تحت پوشش خودش داره، چون هرچه ظهور میشه از خودشه، چیزی از بیرون نیومده، چون ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شو هستی بخش. این اگر بساطت و جامع جمعی کمالات نبود که ظهور یعنی تعینات انفعالیه ظهور پیدا نمی کردن. بله، فتلک الحقیقه به بعض الاعتبارات یل باطنه، بله همین حقیقت الحقاق الحقیه یعنی حق تعالی که بسیط الحقیقه است به بعض اعتبارات میگیم باطنه، به بعض اعتبارات میگیم ظاهره، به بعض اعتبارات میگیم مظهره مظاهره، به بعض اعتبارات میگیم مکمل و مکامل. والکل واحدان، یعنی ظاهر و باطن و مظاهر و مکامل همین واحد است از جهت حقیقت مطلقه و ذاتیت غیر مقیده. یعنی از اون جهت که حق تعالی را حقیقت مطلقه بگیرید و ذات غیر مقیده بگیرید همه را تحت پوشش دارد. اما این والکل که یعنی کل یعنی ظاهر و باطن و مظاهر و مکامل که واحد است از جهت حقیقت مطلقه، اما والکل لیس به واحده من جهت اضافات و نسب اعتباریه، از جهت اضافات و نسب اعتباریه تفاوت دارد. یعنی از حیث اعتبارات و نسب اضافیه، نسب اعتباریه و اضافات بین ظاهر و مظهر تفاوت است، ولی اگر حقیقت حق رو بگیرید همه چی در حقیقت حق است. توجه دارید؟ چیزی خارج از حقیقت حق نیست، همه کمالان مال اوست. توجه دارید؟ ظاهر اوست، باطن اوست، عرض کنم خدمت شما، مظهر اوست، مکمن اوست. توجه دارید؟ دیگه اینجا توضیح نداد که یعنی صریحا نپرداخت که خب چرا تحکم نیست و چرا مخالف مذهب عرفا نیست، ولی ضمناً به دست میاد. تحکم گفتیم یعنی ترجیح بلا مرجع، خب جواب میدیم دیگه، تعینات فعلی در دلش تعینات انفعالی هم هست، یه ترجیح بلا مرجعی نیست، و چون در دلش تعینات انفعالی هم هست لذا خلاف مذهب عرفا هم نیست که حال به وحدت شخصی وجود بوده. اقول شعرا، خوب همینو الان توضیح و تفسیر بیشتری و من هازا جواب و شبهت مورده فی نفی المظهریت مطلق. این جواب شبهه ایست که وارد شد بر در نفی مظهریت مطلقا، این که مظهریتی اصلا مطلقا وجود ندارد، که در فصل 47 به عنوان اشکال دوم ذکر شد. و ذالکه انما یتحقق، این جواب تحقق پیدا بعد تعمیل مقدمت وحیه، اول مقدمه توضیح میده تا جواب معلوم بشه. ان الحقیقت المطلقه التي هي حقیقت الحقائق لظهورها به تعین الاول و اقتضائها الوحدت الذاتیه قد اندمجت فيها الكثرة فلا ظهور حين اذن للاسماء المشعرة بالكثرة من انواع المتقابلات كالظاهرية والمظهرية والحقية والخلقية فلا تنسب اليها الصورة حين اذن ولا غيرها من الاسماء المتقابلة اصلا. میگه این حقیقة مطلقة، یه وقت مقصود هویت غیبیه است که ما اصلا کار با هویت غیبیه نداریم، چون هویت غیبیه لا حکم الله، اسم الله، رسم الله، وصف الله، ظاهر الله، و هیچی در باش نمیشه. اما یه وقت مقصود از حقیقت مطلقه، یعنی همون حقیقت حقائق، منظور تعین اول است لظهورها به تعین اول، به خاطر اینکه حقیقت ها ظهور پیدا میکنند به تعین اول، که تعین اول اقتضا می کند وحدت ذاتی را. وقتی اقتضا کرد وحدت ذاتی را مثل همون هویت غیبیه، دیگه قد اندمجت فیها الکثره، یعنی کثرت در این فیها رو بزنید به این حقیقت الحقائقی که به تعین اول ظهور پیدا کرده. قد اندمجت فیها الکثره، کسرت فیها در این حقیقت الحقائقی که به تعین اول ظهور پیدا کرده اندماج پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی چی اندماج پیدا کرده؟ یعنی دیگه کسرتی نداره، وحدت محضه، اصلا وحدت و کسرت رو در بر داره، دیگه وحدتش در مقابل کسرت نیست. فلا ظهور حین اذن للاسماء المشکلت بالکسر من انوان متقابلات، دیگه برای این تعین اول ظهوری نیست در این هنگام که تعین اول است، مر اسمایی رو که مشعر برکستت از انواع متقابل، یعنی دیگه اسما به نوع تفصیلی در تعین اول قابل فرض نیست، چون همه اسما و صفات به نوع اندماجی در او جمع وحدت ذاتی بدون کسرت است. که ظاهریه و المظهریه متقابلات مثل ظاهریت و مظهریه، مثل حقیقت و قلبیه. حالا که این درست، فلا تنسب الیا از سوره این ازن، دیگه به این حقیقت و حقایقی که به تعیون اول ظهور پیدا کرده ما صورت رو نسبت نمیدیم. صورت یعنی چی؟ یعنی ظاهر. وقتی میگیم ظاهر، ظاهر یعنی چی؟ مظهر بدنه که انسان کامله. ظاهر یعنی حقیقت و حق. اما آیا حقیقت و حق منظور هویت غیبیه است؟ نه. منظور آیا تعیون اول است؟ نه. هیچ کدوم از اینا ظاهر نیستن. صورت و هیچ یک از اسماء متقابله رو بهش نسبت نمیدیم. مثلا عرض کنم خدمتتون، فرض کنید ظاهر و باطن رو مثلا به این تعیین اول نسبت نمیدیم، چون اصلا اسماء تفصیلی نیستن در اینجا. ثم اذا ظهرت فی التعین الثانی، سپس وقتی که این حقیقت و حقایق ظهور پیدا کرد در تعیین ثانی، در اون صورت و تمایز العلم من الوجود، اینجا دیگه امتیازات حاصل میشه، اما امتیازات نسبی حاصل میشه، نه امتیازات علمی حاصل میشه، نه امتیازات عینی، چون تعیین ثانیه، چون اسما و صفات به نوع تفصیلی اینجا مطرح. علم از وجود تمایز پیدا میکنه، ظاهر از باطن تمایز پیدا میکنه، اسم ظاهر، اسماء ظاهر از اسماء باطن تمایز پیدا میکنه. و انفصل قوس الوجوب عن قوس الامکان، قوس وجوب که همون قوس اسماء و صفات است، از قوس امکان که قوس اعیانه از هم انفصال پیدا میکنن. نمیگید در تعیین ثانی میگید یه مرتبه اسماء و صفات، یه مرتبه اعیان ثابته است، درست؟ که بعد از اون اعیان ثابته که ظهور علمی اعیان خارجی است، باید اعیان خارجی ظهور پیدا کنه. حین ازن، یعنی در هنگام که حقیقت الحقائق ظهور پیدا کرده در تعیین ثانی، ظهرت المتقابلات من الاسماء، اسماء متقابله ظاهر میشه، الظاهر و الباطن، عرض کنم الحقیه و الخلقیه و الاخر، و تمایز الحقیه عن الخلقیه، حقیقت از خلقیت تماس پیدا می‌کنه، ظاهریت از مظهریت تماس پیدا می‌کنه. و فعین اذن که حقیقت الحقائق در تعین ثانی ظهور پیدا کرده، ممکن ان یطلق علیها اسم الصوره، ممکن است که به کار گرفته اطلاق شود علیها بر حقیقت الحقائق اسم صوره، یعنی میشه به این گفت ظاهر، ظاهر میشه بهش گفت اسم صورت و ظاهر در مقابل چی؟ در مقابل مرآت، یعنی در واقع حالا تعیین ثانی منظورش همون اسم جامع الله هم هست، یعنی اسم جامع الله که در تعیین ثانی است میتونه ظاهر بشود در مقابل مرآت و مظهر که میشه انسان کامل. اذا تقرر هازا، حالا که این مقدمه معلوم شد توجه دارید، فنقول آره دیگه، چون اسم الله جامع جمعی اسما و صفات است، از این جهت می‌فرماید اذا تقرر هذا فنقول، حالا که مقدمه تقریر شد و معلوم شد میگیم چی؟ میگیم نحن نختار من صور تردید التي بینها السائل و بنا علیها الشبه، میگه ما اختیار میکنیم از صور تردید، چهار تا فرض بود، این اول دو تا فرض بود که ظاهر و مظهر عین همن یا غیر هم، بعد غیر هم سه تا فرض داشت، این صور تردیدی که سائل در فصل 47 بیان کرد و بنا علیها بر این صور تردید شبهه را، بنا این سائل علیها بر این صور تردید شبهه را، ما اختیار میکنیم از صور تردید چی رو؟ نحن نختار من صور تردید این رو ان صورت الحق و حقیقت حق که اون ظاهر باشد یه عبارت است از وجود متعین به سایر تعینات که اون قسم سوم باشد. پس مقصود از صورت الکل حقیقت الحقائق چیه؟ مقصود قسم سوم است، یعنی وجود متعین به جمیع تعینات که التی، اما کدوم تعینات؟ تعینات فعلیه، چون میگه التی بها به این تعینات به این وجود همین متعین به جمیع تعینات یکون مسترن لجمیع، یعنی بها یعنی به این صورت حق به این حقیقت حق یکون مسترن لجمیع الافعال و جملت الاثار فعلیه. این لا یقال لأنا نقول در متن ماتن نیومده، چون بعدش به تحقیق حاضر کلامو میگه، بعد فلعن قیل شروع میکنه به ستا اشکال. اما لا یقال در واقع بیان یکی از همون اشکالاتی است که فلعن قیل اومده و جواب میده، یعنی در واقع لا یقال لأنا نقول در واقع در متن ماتن اومده اما اینجا نیومده. توجه داری؟ میگه فهینه از این اشکال مستشکل این است. مستشکل میگه چی؟ میگه فهینه از این لا یکون حاضر وجود متعینن به سایر تعینات. پس طبق این بیانی که گفتید که نحن نختار ان صورت الحق و حقیقت الحق هی الوجود المتعین به سایر تعینات التی با یکون مثلا جمعی افعال و جملت آثار فعلیه، پس منظور از صورت و حقیقت الحق وجود متعین به تعین فعلیش نه انفعالیه و همه تعینات شامل نشد و این با براین قبلید که ثابت میکرد وحدت شخصی وجود رو و حق تعالی رو شامل همه تعینات میدانست این نمیسازه. میفرماید که این از این لا یکون حاضر وجود متعینن، این وجود یعنی همین وجود متعینی که قسم سوم بود، این دیگه متعین به جمعی تعینات نیست بلکه فقط به تعینات فعلی از منها از تعینات، از میان تعینات فقط تعینات فعلی رو شامل می شود. فیکون متعینن به بعض تعینات، پس این صورت حق و حقیقت و حق شد وجود متعین به بعض تعینات، یعنی فقط تعینات فعلی، دیگه جامع تعینات فعلی و انفعالی نشد، پس صورت الکل نشد. وقد ابتلت هل براهین از سافله، براهین سافله این رو باطل میکنه. براهین سافله میگه وحدت شخصی وجود، حق تعالی وحدت شخصی وجود داره، وحدت شخصی وجود هم یعنی همه تعینات رو شامل میشه. الان اینطوری نشد کما سبقت اشاره الی که برای قبل است اشاره شد. ولا تکون صوره ایزن صورتن للکل، پس این صورت الحق و حقیقت الحق که ظاهر است برای انسانی که مظهر است دیگه صورت برای کل نشد، چون جامع تعینات فعلی و انفعالی نشد، بل انما تکون صورتا للبعض فقط، فقط صورت بعض تعینات است نه صورت همه تعینات. خب جواب میده لأننا نقول آقا ما وقتی میگیم حقیقت العقل منظور اسم جامع الله است که در تعین ثانی و این در بردارنده همه اسما و جهات فعلیه، درست؟ و چون اسما فعلی در بردارنده تعینات انفعالی هست، پس در واقع در عالم خارج تعینات فعلی از انفعالی جدا نشده و در دل تعینات فعلی تعینات انفعالی چون هست، چون تعینات انفعالی از تعینات فعلی ظهور پیدا کرده. انسان که وجود متعین به جمعی تعینات انفعالی است، مظهر اون وجود متعین به جمعی تعینات فعلی است، چی از بیرون نیومده. میفرماید ان سایر تعینات یعنی جمعی تعینات مندرجتون فی هذه صوره، جمعی تعینات حتی تعینات انفعالی مندرجه در این صورت کل است. صورت کل یعنی چی؟ یعنی همون صورت الحق، یعنی حقیقت الحق، یعنی اسم جامع الله. فتکون صورتا للکل حین ازن، پس می باشد این صورت، این صورت کل صورت است برای کل. فان تعین جمیع افعال کمالیه و جمله آثار فعلیه داخل دون فی تلک تعینات معینه لتلک صوره. میگه تعین بعضی نسخه داره فان تعینات نفس و بدنش مطلب تعین درست مشکل نیست. میگه تعین یا تعینات جمعی افعال کمالیه به جمله آثار فعلیه داخل است در این تعیناتی که معین است برای این صورت. این صورت این صورت کل تعینات معینه یعنی هم تعینات فعلیه، جمعی افعال کمالیه جمله آثار فعلی همه داخل در تعینات فعلیه است. حسب ما اشاره الیه مصنف لیکن من حیث الفعل یعنی که مرتبط به اسماء الهی باشه، لا من حیث القبول نه از ناحیه قبول، چون اگر بحث قبول رو بیارید این قبول مربوط به دیگه اعیان میشه، یعنی اون چه مربوط به اسماء حیثیت فعلیه است، حیثیت در واقع فاعلیت. من حیث الفعل یعنی از جانب فاعلیت، چون اسماء حیثیت فاعلیت داره برخلاف اعیان که حیثیت قابلیت و معلولیت داره. و تحقیق هذا الكلام، حالا در واقع از اینجا میخواد توضیح بده این تحقیق رو که چطور قسم سوم از اقسام چارگانه رو در واقع برای معنای حقیقت الحق پذیره. میگه ان سائر التعینات اللائقه للوجود من الفعلیه والانفعالیه متحده بالذات والحقیقه لیکن متمایزتون به اعتبار فقط. میگه ان سائر یعنی ان جمیع تعیناتی که لاحق هست مر وجود را که عبارتن از تعینات فعلیه و انفعالیه اینا به ذات و حقیقتن متحدن، تمایزشون به اعتبار است، اما نه اعتبار به ید معتبر که اگر عارف اعتبار اینو کرد اون باشه، نه اعتبار نفس و امریه. حواستون باشه ما بعضی اعتباراتون اعتبار نفس الامریه، مثل معقولات ثانیه فلسفی اعتباره ولی اعتبار نفس الامریه، فرق میکنن با اعتبارات اجتماعی که به ید معتبرن. اینا اعتبارات حقوقی نیستن، اعتبارات اخلاقی و حقوقی نیستن، اعتبارات فلسفی هن. و ذالک لان الافعال الکمالیه و الاثار الفعلیه المذکوره ان اعتبر صدورا من المبدا فلا بد من حصول نسب هاهنا بینها و بین المبدا. میفرماید تبیین مطلب این است که افعال کمالیه و آثار فعلیه مذکوره اگر اعتبار بشه از صدورشون از مبدا فلا بد من حصول نسب هاهنا، پس ناچاریم از حصول نسبی بینها یعنی بین آثار فعلیه و بین مبدا، بین مبدا و آثار فعلیه باید یه نسبتی باشه که نسبت استقلال و ربط از ها. فان اعتبر عروض تلك النسب لو ولو ایا تسمى بالتعینات الفعلیه، اگر اعتبار بشود عروض این نسب مر مبدع را و لحوق این نسب مبدع را بشه تعینات فعلیه. و الوجودی که ملحوق لسائر تعینات بازال اعتبار و صورت الکل ظاهر، و وجودی که لاحق میشود بر جمیع تعینات به این اعتبار، وجود یعنی وجود ملحوق یعنی اسم جامع الله که لایق می شود بر سایر ملحوق سایر تعینات می شود، یعنی ملحوق اسما و صفات می شود. اما به این اعتبار کدوم اعتبار؟ اعتبار فاعلیت، فعلیت. در این صورت این وجود ملحوق که اسم جامع الله است بهش میگن صورت الکل ظاهر، این ظاهری که میگه در مقابل باطن نیست، این ظاهر در مقابل مظهره که مظهر میشه انسان کامل. و این اعتبار اگر اعتبار بشه عروض این نسب للافعال و القوابل یعنی بحث به قوابل و معالیف اعتبار بشه و لحوق هایی ها فل وجود الملحوق لسائر تعینات بازر اعتبار و صورت المظهر القابل و الانسان کامل، وجودی که ملحوق این تعینات است این وجود ملحوق میشه انسان کامل. به این اعتبار یعنی اعتبار عرض کنم خدمتتون قابلیت، اعتبار معلولیت، در این صورت میشه صورت مظهر که القابل و انسان کامل. خب پس بنابراین ظاهر و مظهر حقیقتا یه چیزه، به اعتبار نفس الامری ازم تمایز بید فظهر من هذا، چون این همه مبتنی بر وحدت شخصی وجوده و اینکه اصلا ما به ماسب الله وجود حقیقتا نسبت نمیدی، مجازن نسبت، همش بر اون مبنا باید تفسیرش کنیم. لذا مبنای ما که این است که نه حقیقتا وجود به معنای اصل دارن، یه مقدار این مباحث باید تغییر تبیینی پیدا بکنه. فذر من هازا، از این بحثای مقدماتی و تحقیق کلام ظاهر می شود که ان الانسان من حیث هو حاصران لجمیع القوابل العلویه و سفلیه من الروحانیه و المثالیه و طبیعی الجسمانیه، حاصران به جملتها و احدیت جمعیتها علا سبیل الجمع و ترکیب و الامتزاج حقیقی. میگه انسان از اون جهت که حاصل جمعی قوابل علوی و سفلی از اهم از روحانی مثالی و طبیعت جسمانی، حاصل است به جمله این قوابل و احدیت جمعیت این قوابل، اونم به نحو جمع و ترکیب و امتزاج حقیقی. انسان با این حیثیت فهوه به حاضر حیثیه، یعنی انسان به این حیثیتی که گفتیم، انما حیثیت یعنی حسب همین حصر جمعی قوابل علوی و سفلی به نحو جمعیت و امتزاج حقیقی، انما یسل ان یسیل مثلا به تلک سور، صلاحیت دارد که مظهر صورت الکل بشود، یعنی مظهر اسم جامع الله بشود. بذالک الاعتبار، این بذالک الاعتبار رو متعلق صورت بگیرید، یعنی مظهر این صورت الکل به این اعتبار، یعنی صورت کلی که به حسب فعلیت است، انسان به حسب قابلیت به معلولیت، صورت الکل به حسب فعلیت و حیثیت مذکوره به ذالک اعتبار. حالا البته به ذالک اعتبار هم میتونید به این بزنید که بگید انسان به این حیثیت که عرض کنم حاصل جمعی قوابل است، میتونه مظهر صورت کل باشد به ذالک اعتبار، یعنی به حیثیت مذکوره. ذالک اعتبار حیثیت مذکوره یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمتتون به جملتها و احدیت جمعیتها علا سبیل جمع و ترکیب حقیق امتزاجی. این هم میشه گره بریم شاید اولی بهتر باشه، یعنی بگیم که به ذالک الاعتبار یعنی مظهریت انسان مر صورت کل رو به اعتبار این است که صورت کل به حسب فعلیت هست و انسان به حسب معلولیت و قابلیت هست. اما این صلاحیت مظهریت به این حیثیت است که انسان با اینکه قوابل علوی و سفلی دارد، حیثیت روحانی و مثالی و طبیعی دارد، ولی به جملتا و احدیت جمعیت ها هم دارد، علا سبیل جمع و ترکیب الحقیقی و امتزاجی دارد. یعنی ترکیب انسان از بعد روحانی و مثالی و طبیعی ترکیب سنائی نیست، یه ترکیب حقیقی است. اگر این ترکیب حقیقی رو انسان نداشت، مظهر تام صورت الکل قرار نمیگیره. نقطه اینجاست، فرق اینجاست. خب تا اینجا معلوم شد ظاهریت و مظهریت معنا دارد. ظاهر صورت الکل است، حقیقت الحق است، اسم جامع الله است، در مرتبه تعین ثانیه، نه تعین اول، نه هویت غیبیه. مظهرم انسان کامل است که حیثیت قابلیت داره و وجود متعین به جمعی تعینات انحال است و حیثیت این از کنم ترکیب حقیقی و امتزاج حقیقی هم داره. فلا انقی، میره سراغ این ستا اشکالی که از کرد. میگه ان الوجود المتعین به جملت تعینات الانفعالیه حسب ما قلتم لا یغایر حقیقته و صورته بالحقیقه و این از این یرتفع الفرق بین ظاهر و المظهر فلا یکون ظاهر ظاهرا و المظهر مظهرا. این اشکال اول. شما گفتید چی؟ گفتید انسان وجود متعین به جمیع تعینات انفعالی است و اسم جامع الله را هم گفتید وجود متعین به جمیع تعینات فعلی است. سوال، این وجود متعین به جمیع تعینات انفعالی مغایرتی با صورت الکل با اسم جامع الله داره؟ نداره دیگه، این همونه. چون وجود متعین به جمیع تعینات انفعالی در دل وجود متعین به جمعی تعینات فعلیه هست. پس دیگه فرقی بین ظاهر و مظهر نمیمونه، فرقی بین اسم جامع الله و انسان کامل نمیمونه، و دیگه ظاهر ظاهر نیست، مظهر هم مظهر نیست. در حالی که شما در بحث انسان کامل میخواید بگید انسان کامل مظهر تامه اسم جامع الله است، و اینجا اصلا بساط مظهریت و ظاهر و مظهر رو جمع کردید. یه وجود متعین به جمله یعنی جمعی تعینات انفعالیه که همون انسان باشد، این مغایرتی ندارد با حقیقت حق و صورت حق بالحقیقه، حقیقتا مغایرتی ندارد، برای اینکه حقیقت حق و صورت حق وجود متعین به جمعی تعینات فعلیه بود که در دلش وجود متعین به جمعی تعینات انفعالی هم هست، چون وجود متعین به جمعی تعینات انفعالی از او خروج و ظهور پیدا میکنه. پس دیگه فرقی بین ظاهر که اسم جامع الله است و مظهر که انسان کامله نیست، فرق مرتفع میشه، و دیگه ظاهر ظاهر نیست و مظهر مظهر نیست. اشکال هم اشکال دوم الا ان جعل الحقیقه المتعینه به تعینات فعلیه صورت الکل دون الحقیقه المتعینه به تعینات انفعالیه. اشکال دوم معنی من التحکمات البارده، میگه این که قرار داده شد حقیقت متعین به تعینات فعلیه صورت کل و حقیقت متعین به تعینات انفعالی رو در بر نگیره، این میشه تحکمات بارده، یعنی ترجیب لا مرجع. چرا صورت کل وجود متعین به تعینات فعلی رو شامل بشود ولی وجود متعین به تعینات انفعالی شامل نشود؟ این میشه ترجیب لا مرجع. تحکم یعنی اینجا مصداق تحکم ترجیب لا مرجع. اشکال سوم یستلزم خلاف مذهب تم الی، خلاف مذهب عرفا است. چی بود مذهب عرفا؟ من جامعیت الحقیقت المطلقه لجمیع تعینات، که اسم جامع الله جامع حقیقت مطلقه جمیع تعینات. فان صورته یعنی صورت حق حین ازن که همون ظاهر باشد در مقابل مذهب، لیست الحقیقت الجامع لسایر تعینات، یه حقیقت جامع یعنی تعینات نیست، بلی هی الحقیقت المتعینه به بعض تعینات، بلی حقیقت متعینه به بعض تعینات. قلنا حالا جواب میده ان الحقیقت فی حضرت تفصیل المأخوذه بالتحققات والوجوه الوجوبیه والاعتبارات الشریفه التي بها تتحقق الحقية والمبدعية غير الحقيقة المأخوذة بالوجوه الإمكانية التي بها تتحقق الخلقية والمعلولية من الاعتبارات الخسيسة، فعلم أن ذلك الجعل والتخسيس ليس من التحكمات الباردة. ببینید اشکال اول دومو با هم جمع کرد جوابشو. میگه حقیقتی که در حضرت تفصیل است، حقیقت در حضرت تفصیل یعنی چی؟ بله حضرت تفصیل تعین ثانی که عقص شده است به تحققات یعنی حقائق و وجوه وجوبیه و اعتبارات شریفه، این همه حضرت تفصیله. یعنی چی؟ این اسما و صفاتی که اضافه اشراقی دارن با اعیان که به وسیله این وجوبی که جهت فاعلی است حقیقت و مبدئیت تحقق پیدا میکنن. یعنی خلاصه وجود متعین به تعینات فعلیه که اسم جامع الله است که در تعین ثانی قرار دارد، این غیر از حقیقتی است که عقص شده از به جهات امکانی که به وسیله اون جهات امکانی خلقیت و معلولیت تحقق پیدا می کند، که عبارت از اعتبارات خصیصه. اعتبار خصیصه در واقع اعتبار شریف ها. اعتبارات خصیصه یعنی همون بعد اعیان، اعتبارات شریف ها یعنی بعد اسما. یعنی اون وجودی که جهت فاعلی دارد غیر از اون وجودی است که جهت قابلی دارد، توجه داری؟ و اینکه ما حقیقت الحق را و صورت الکل را حقیقت متعین به تعینات فعلیه گرفتیم نه انفعالیه، به خاطر این است این تخصیص ما تحکم بارده نیست، ترجیب لا مرجع نیست، بلکه حیثیت فاعلیت است که ازش حیثیت قابلیت ظهور پیدا میکنه. و غیریت اعتباری هم بینشون هست. پس نگید اشکال اولو نگید که یرتفع الفرق بین ظاهر و مظهر، نه، فرق هست، تحکم بارده هم نیست. و اما ما قیل، اشکال سوم، جواب اشکال سوم، اشکال سومی که گفتید من عدم جامعیت صورت مذکوره، که گفتید صورت مذکوره این صورت الکل، این جامعیت ندارد، همه تعینات رو در بر نمیگیرد که اشکال قبلی بود. و استلزام این عدم جامعیت خلاف و ما ذهب و الی، که مستلزم مخالفت با مذهب عرفا هست، چون مذهب عرفا این است که عرض کنم بر اساس وحدت شخصی وجود اسم جامع الله همه تعینات رو در بر بگیره، نه فقط تعینات فعلی رو. میگه فلیس کذاله، اما ماقی فلیس کذاله، اینطور نیست. فانما ذهبوا الیه، مذهبی که عرفا بر آن رفتند که عبارت است من الاطلاق بل جامعیت المذکوره، انما هو في حضره الجمع الذي هو حقيقه الحقائق ولا تفصيلها هناك اصلا. اون اطلاق و جامعیتی که مذهب عرفا است در حضرت جمع است که حقیقت الحقائق است و تفصیلی در آنجا نیست. یعنی کجا؟ تعین اول. حضرت الجمع یعنی تعین اول، هناکه یعنی تعین اول. فإن حقیقة الحقائق الحقیه لا تغایر حقیقة الحقائق الخلقیه من جهت الحقیقة المطلقة الجامع کما سبق آنفا. میفهمه حقیقة حقائق حقیه مغایرتی با حقیقة حقائق خلقیه ندارد. از چه جهت؟ از جهت حقیقة مطلقة جامع، یعنی از جهت تعین اول. تعین اول است که همونطوری که کما سبق آنفن در ابتدای شعر هم همین مسئله رو گفت، مقدمه‌ای بود، ان الحقیقه المطلقه التي هي حقيقه الحقائق لظهورها بالتعين اول اقتضاء الوحده الذاتيه. اینجا گفتیم دیگه الان دیگه تغایری نیست، همه چی اونجا جمعه. اما فتل که الحقیقه به بعض الاعتبارات، اما همین حقیقت وقتی میاد تو عالم تفسیر، یعنی میاد تو تعین ثانی، به بعض اعتبارات یل باطن، به بعض اعتبارات یل ظاهر، یعنی بعض اعتباراتش اسماء باطنی، بعضی اسماء ظاهری، به بعض اعتبارات مظاهر، به بعض اعتبارات مکان. والکلو، حالا جنبندی میکنه، والکلو یعنی تمام این اعتبارات، واحدان بعد میگه ولیست به واحدن، یعنی کل اعتبارات هم واحدن هم واحد نیستن، واحدا من جهت الحقيقه المطلقه و ذاتيه غير مقيده، يعني تعين اول، واحد نيستن از جهت اضافات و نسب اعتباريه كه حصلت لا في حضرت تفسير، يعني در تعين ثاني كه محل تفسير اسماء و صفات است، كما مر تحقيق بعض اين حيثيات به تفسير اسماءش شرعا و عرفا در مقدمه فليتذكر. خب اینم عرض کنم خدمت شما، اشکال دوم از فصل 47 و جوابی که دارم. فصل 54 یه اشکال دیگه ای رو مطرح میکنه، ما متن رو بخونیم دیگه شعر رو بذاریم برای جلسه بعد. خیلی اینم بحث پیچیده ای نیست، در واقع این فصل 54 جواب این اشکال است که چرا عالم کبیر مظهر اسم جامع الله نیست؟ چرا نمیگید انسان صلاحیت ندارد مظهر تام قرار بگیرد و عالم کبیر صلاحیت دارد؟ چرا اینو نمیگید؟ جوابی که میده با استفاده از علوم طبیعی، همین علوم طبیعت قدیم جواب میده. به خاطر همین هم در شارح در پایان این متن میگه که این مقدماتی که در این بحث استفاده شده اقناعی هستند. یعنی برای از مسلماتی است که مثلا فرزین خصم قبول داره. جواب این است که بگه آقا انسان از بدن و روحی خلق شده، بدنش از جزئیات عناصر به وجود آمده. جزئیات عناصر یعنی عنصر معینی به نام خاک، عنصر معینی به نام باد یا هوا، عنصر معینی به نام آتش و عنصر معینی به نام چی؟ خاک. خب آب و نگفتم آب و خاک و هوا و آتش، این چهار عناصر اربعه. این عناصر اربعه کیفیات متفاوتی دارن، اما بگونه اینا با هم ترکیب میشن و یک وحدت حقیقی اعتدالی بینشون درست میشود که از اون تعبیر میکنیم به مزاج. درست این بدن، نفس انسان، روح انسان هم از قوای متعددی تشکیل شد. قوی حاسق، حالا قوی حواس هم باز، قوی باصره، سامعه، لامسه و قوای باطنی که از هر قوه یه فعل صادر میشه. اما خود این قوا هم با هم یک اعتدال و انسجام و ترکیب حقیقی بینشون برقرار شده. درست؟ به گونه ای که انسان در آن واحد میتونه هم عرض کنم درک خیالی داشته باشه، هم ببینه، توجه داره، هم استنتاج کنه، هم بعضی از ادراکات عرض کنم خدمت شما باطنی رو از سنخ مثلا محبت و اینا رو داشته باشه، علاوه بر این که یک اعتدال عناصر جزئی در بدن تحقق پیدا کرده و اعتدالی در بین قوای نفسانی صورت گرفته، خود این نفس و بدن هم یه ترکیب حقیقی دارن و یک اعتدال حقیقی و یک ترکیب حقیقی، یک وحدت حقیقی اعتدالی بین نفس و بدن تحقق پیدا کرده و انسان به عنوان یک واحد حقیقی در خارج تحقق داره و افعال خودش رو انجام میده. به همین خاطر میگیم انسان میتواند مظهر تام اسم جامع الله قرار بگیره. اما آیا عالم کبیر این عرض کنم عناصر اربعه، کلیات عناصر اربعه در کل عالم کبیر، آیا اینو با هم ترکیب حقیقی دارن؟ آیا بین افلاک و کواکب و نفوس فلکی اینا همه با هم یک وحدت حقیقی حاکمه؟ نیست، فاقد وحدت حقیقی اعتدالی است، پس صلاحیت مظهریت رو نداره. می‌فرماید و نحن قد بینا فی العلوم الحقیقیه الاصلیه ان من الممکن ان يتعلف من جزئیات العناصر ابدان يتعلف ابدان معتدله ذوات اعضاء یا ذوات اعضاء که تحمل قوا كثيره يحصل عنها افعال متنوعه یحصل من امتزاجها و اختلاط بعضها بالبعض یحصل احوال اعتدالیه و تنبعث تلک القوا النفوس مجردت هی کسوره لتلک الابدان المعتدله و تحصل من مجموع البدن و النفس المجرده وحدت حقیقیت و نوعیت طبیعیه. یستر عن ذلک المرکب الحقیقی یستر افعال طبیعیه که یمتنع صدورها عن مبادئ متکثره من حیث هی متکثره غیر واحده بالوحده الحقیقیه. بعد از اینکه میگه ان من الممکن ان یتعلق در سطر اول میگه و ان من الممتنع ان یحصل من کلیات این عناصر مرکبات حقیقیه کما ان من الممتنع ان یحصل منها من این از این کلیات عناصر و من الافلاک و الکواکب و المباد الموجد له الموجد له یعنی موجد افلاک و کواکب مبادی یعنی نفوس فلکی و الجبال المجرده التي جبار مجردی که کسبر نوعیه به نسبت الیا مثل صبر نوعیه اصلا نسبت به افلاک و کواکب ان من الممتنع یحصل مرکبات حقیقیتون و انواع طبیعیه و این هم کنن تحصل لها وحدتون اجتماعیه یحصل برای این عرض کنم خدمتتون همین در واقع عالم کبیر برای همین مرکباتی که الان کلیات عناصر اینا وحدت اجتماعی وحدت یا وحدت اعتباری لکن تحقیق بس فی هذا این موضعین و توجیه الحجج و تقریر بیان لا احتمال هذا مختصر این هذا این موضعین یعنی اینکه انسان میتواند مرکب حقیقی باشد و عالم نمیتواند مرکب حقیقی باشد دو موضع منظوری. خب دوباره ترجمه کنم عبارت که واضح‌تر میشه. میگه ما بیان کردیم در علوم حقیقی اصلیه، علوم حقیقی اصلیه یعنی علوم بنیادینی که عبارت از علوم طبیعی که از ممکنات است که تعلیف بشه از جزئیات عناصر. جزئیات عناصر یعنی خاک جزئی، آب جزئی، هوای جزئی، آتش جزئی. کلیات عناصر یعنی خاک کلی، آب کلی، توجه دارید، آتش کلی. جزء عناصر تعلیف بشه از جزء عناصر بدنهای معتدلی که داره اعضا هستن تحمل میکنن این عرض کنم خدمتتون این خدمت شما عرض کنم که این جزئیات عناصر قوای کثیره رو ببخشید تحمل میکنن افعال متنوعه رو قوای کثیره که حاصل میشه ببخشید تحمل میکنن عرض کنم خدمت شما این جزئیات عناصر یا این ابدان قوای کثیره که حاصل میشود از این قوای کثیره افعال متنوعه حاصل میشد از امتزاج این جزئیات عناصر و اختلاط بعضیش به بعض احوال اعتدالی حاصل میشود و تنبعث و تلک القوا منبعث میشود این قوا از نفوس مجرده چون قوا مال نفوس مجرده عناصر مال بدنه و این نفوس مجرده مثل صورت است برای ابدان معتدله یعنی ابدان میشه ماده نفوس مجرده میشه صورت عرض کنم خدمتتون و حاصل می شود تحصیل من از مجموع بدن و نفس مجرده وحدت حقیقی من نوعیه طبیعی که صادر می شود از این مرکب حقیقی افعال طبیعی که ممتنع از صدور این افعال طبیعی از مبادی متکثر از اون جهت متکثر یعنی شما اگر مبادی متکثر از اون جهت که متکثر افعال طبیعی صادر نمی شن توجه دارید که غیر واحدت به وحدت حقیقی اما اینکه می بینید شما از انسان افعال طبیعی متکثری صادر می شود در آن واحد با مرتبط هم هسته این نشون میده که از یک وحدت حقیقی انسان برخورداره یعنی هم بدنش یک اعتدال داره هم نفسش اعتدال داره هم ترکیب بدن و نفس وحدت حقیقی و اعتباری داره پس بنابراین انسان میتونه مظهر تام حق تعالی قرار بگیره و اما و ان من الممتنع این عطف بر ان من الممتنع ممتنع است که حاصلش از کلیات عناصر مرکبات حقیقی شما میتونید از کلیات عناصر مرکبات حقیقی درست کنید؟ نمیشه. همچنان که ممتنع است که حاصل شود از این کلیات عناصر و از افلاک و کواکب و مبادی موجودی بر افلاک و کواکب که نفوس فلکی باشن و جوار مجرده ای که جوار مجرده مثل صور نوعی است نسبت به افلاک و کواکب محال است که حاصل شود از این کلیات عناصر و از این امور مرکبات حقیقی و انواع طبیعی. گرچه این حاصل می شود برای این کلیات عناصر و افلاک و کواکب و نفوس فلکی و جوار و مجرده یه وحدت اعتباری و اجتماعی هست بینشون، اما وحدت حقیقی نیست. لکن تحقیق بحث در این دو موضع، یعنی این که انسان مرکب حقیقی می تواند باشد و عالم نمی تواند مرکب حقیقی باشد و توجیه حاجشش و تحقیق بیانات در این مختصر نمی کنجه و در جای مفصل تری بهش رو برده. و صلی اللہ علیه محمد و آله تعالی.